بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس در مال مختلط بالحرام بود، دو صورت به عرض رسید. صورت اولا این بود که نه مقدار مال معین باشه و نه مالک مال مشخص باشه. اینجا بالاخره بعد از تضارب اقوال به این نتیجه رسیدیم که تعبد کنیم به مقتضای مصححه عمار بن مروان و معتبر سکونی به دادن خمس به ارباب خمس که امام معصوم و ذریه رسول الله باشند. صورت دوم این بود که مقدار معلوم باشه در بین این مجموعه مال ما که مثلا 100 اسکناسه، بدانیم که 15 اسکناسش مال ما نیست و مال حرامه، ولی مالک او را نشناسیم. اینجا هم دیدیم که قول صاحب حدائق بر اعطاء خمس بود، ولی بعد التیا والتی قول مشهور که گفتن به مقداری که معلوم است مال حرامه، او را باید صدقه داد و حکم صدقه بر او بار شد که قهرن حکم به خمس جا نداشت. اما سومین فرع آن است که در بین مال ما بخشی حرام مخلوط شده و صاحب مال حرام معینه، لیکن مقدار مال یا که حرام است معلوم نباشه. مثل این که فرض کنید یک صاحب گله گوسفندی متوجه شد به اینکه برخی از گوسفندهای همساده وارد گله او شده. معلومه که بعضی از این مالها مال مثلا همساده زید بن ارقمه، اما حالا همساده میگه 10 تا گوسفند من وارد گله تو شده، صاحب گله میگه 5 تا بیشتر وارد نشده. اگر جایی که مالک مال مجهول مشخصه اما در زیادی و کمی او اختلاف باشه، اینجا چه باید کرد؟ آیا اینجا هم حکم خمس بار میشه یا خیر؟ در درجه اول، خب اگر بین دو مالک حلال و حرام مصالحه شد و با هم ترازی کردند که خب نورون علی نور، بالاخره میگه آقا تعدادی از این گوسفندهای شما وارد گله من شده، حالا نمیدانیم چقدره، با هم مصالحه می کنن مثلا به 8 گوسفند معین، اونها رو می گیرد و با هم من راضی تو راضی به قول معروف گور پدر قاضی. بحثی دیگه در اینجا نیست. وقتی که تصالح بین طرفین شد و خودشون راضی شدند، دیگه بعد از رضا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز، خود ترازی حاصل شده. خود صلح هم یک قسمی است از تجارات، حصل المطلوب، این که بحثی درش نیست. اما حالا اگر ترازی در کار نشود، بین طرفین درگیری و اختلاف باقی مون، اینجا مرکز بحث ما این فرضه که اکنون که بین صاحب حرام و صاحب حلال ما معلوم نشد مقدار حرام چقدره و تصالحی هم در کار نبود، چه باید کرد در اینجا؟ در اینجا اقوال متعددی که برخی از معاصرین دیدم تا 7 قول ذکر کرده اند در مقام وجود داره. قول اولی که آقایون گفتن اینه که گفتن باید طبق مصححه عمار اکتفاء به خمس بشه. خب مصححه عمار فرمود یکی از موارد خمس اختلاط حلال به حرامه. این نوع هم اینجا هم نیز یک نوعی از اختلاط حلال به حرامه، گرچه صاحب مال در اینجا معین و مشمول مشخصه، اما بالاخره اختلاطی که منشأ برای خمس است حاصله. از طرفی هم گرچه در مصححه عمار فرمود اذا لم یعرف صاحبه، اگر صاحبش معلوم نباشه خمسه، اما در برخی دیگر از روایات فرمود ان الله قد رضی بالخمس، فرمود که مر موارد اشتباه خدای متعال راضی به خمس شده و اذا تابت ها به ماله، پس بیاد خمس بده طبق اطلاق اون ادله. حالا میخواد طرف راضی باشه یا نباشه، خدای مالک الملوک او رضی بالخمس. این یک احتمال که در مقام گفته شده. بله خوب گفتن که این حرف را اکثرا نپذیرفتن و فرمودن که به حسب روایات مورد خمس جاییست که مالک معین نباشه. اینجا که ما مالک را میشناسیم و معلومه، به کی خمسه بدیم؟ و بعد هم خود روایت عمار اصلا مقید کرد اذا لم یعرف صاحبه، پس اصلا مورد خمس جاییست که مالک مال معین نباشه. در اون حدیث هم مرسل هم مولا فرمود بیار خمسش را به من بده، با اینکه به حسب ظاهر امیر المومنین مالک مال نبود، پس معلوم میشه اصلا مورد ادله خمس در جاییست که مالک شناخته شده نباشه. لذا قول اول را اکثرون نفسندیده اند و رد کرده اند و به جاست. نظریه دوم گفتن که خب فرض اینه که مال در تحت ید این صاحب مثلا گله است، یا در مثلا پولی که از بانک گرفتیم و مقداریش قصبی است و مالکش پیدا شد، بالاخره ذلیت من هستم. بنا چون ذلیت طبق قانون این که ید یکی از امارات ملکیته، بنابراین پس ذلیت اماره بر ملکیت داره. خب قدر مسلم هر امارهی با علم به خلاف حجیت نداره. ما نسبت به مجموعه این اسکناسی که از بانک گرفتیم ذلیتیم، اما این ید در مقداری قطعا حجیت نداره و اون این است که میدونیم بخشی از این مال مال ما نیست. طبعا هر حجتی عند الشک و عند الجهل حجته، حتی امارات که حججند با علم به خلاف که حجیت ندارن که. پس ما ید بر مال داریم، اما این ید ما نسبت به بخشی که علم به حرمتش داریم حجت نیست، اما در موارد شک چرا ید حجته، بگیم قدر متیقن را خارج میکنیم نسبت به باقی اماره بر ملکیت داریم. قدر متیقن پس اگر خارج شد کافی است و نیاز به این که به آقای مدعی هم حلال حرام بیشتر بدیم نیست، چون که ما اماره بر ملکیت داریم و اون ید قدر متیقن از این ید اون چه که مقدار یقین داریم خارج میشه و ما سوای مقدار متیقن بر حسب قانون ید ملک خود منیست که این را گرفتم از بان یا ملک صاحب مثلا گله است که درش گله مال دیگری قاطی شده. این هم یک نظریه. اما همینجا یادتون نره که گفتن اماره دلیل ملکیت است برای غیر، نه دلیل ملکیت است برای خود صاحب ید. بله، منی که میخوام برم جنسی از دیگری بخرم، همون که او را ذلیت دیدم، ید او از نیزگاه من اماره بر ملکیت میشه، همونطور که در روایات وارد شده از او جنس را میخرم، از او حتی کنیز را میخرم چون ذلیت هست، حتی طبق برخی از روایات میتونم شهادت در محکمه هم به نفع ذلیت بدم، اما برای خود ذلیت ید اماره باشه این ثابت نیست و دلیل نیست که حالا آقا بگه من چون مالک این گل هستم پس هر چی که حالا وارد در گله من شده من مالکم و اینها. این اشکال شده. نظریه سوم آن است که خیر باید اکثر را داد، زیرا اشتغال یقینی همانا مستدعی فراغ یقینی است. شما یقین داری که مقداری گوسفند حرام در بین گوسفندهای شما داخل شده، یا بخشی از این بحث کنن دسته اسکناس مال شما نیست، پس یقین داری به وجوب رد المال الی مالکه. حالا که وجوب رد بر تو ثابته، مقتضای اشتغال یقینی تحصیل براءت یقینی است و باید اکثر را داد. عرض کنم حضورتون که آن یکی اینم فراموش شده این نکته هم بعد براتونم در قول دوم، ضمناً تمسکم شده به اصل براءت از یک طرف، استصحاب عدم مالکیت زائد بر قدر متیقن از طرف دیگر. گفتن خب اون آقای مدعی که میگه گوسفندای من دارد گوسفندای شما شده، قدر متیقنش 5 تاست، او میگوید که مازاد را هم باید به من بدیم، میگیم از براءت از وجوب رده و همچنین شک داریم ملک او شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم مالکیت مازاد بر 5 را. اما البته این دو از هر دو بر غلطه، برای اینکه خب حالا بر فرض بگیم اصل براءت از دادن اکثر از متیقن 5 گوسفنده، بگه مقتضای اصل براءت از رد مازاد 5 تاست. خب اصل براءت که میگم مثبتات حجت نیست. خب بسیار خوب، مازاد از 5 تا من بری هستم، واجب نیست ردش، اما به چه دلیل من مالک باشم؟ اما استصحاب، استصحاب میکنیم عدم مالکیت اون مدعی را نسبت به مازاد پنجتا. این هم که غلطه، زیرا معارض به استصحاب عدم مالکیت منه. اون منم یقین ندارم که آیا مازاد از پنجتا را مالک شده ام یا نه. این هم امریست مسبوق بالعدم. بنابراین این دو ندید دو برهانم اشاره کردم در فرض در قول دوم. خب از کنم قول سوم هم که تمسک به همون قاعده اشتغال بود. خب اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، بنابراین پس باید اکثر را بده تا یقین کنه به حصول فراغ از مازاد از اون چی که مال حرام است و داخل در مال او شده. خب این قاعده اشتغال مسئله است. اون وقت آیا ببینیم اماریت ید میتونه جلو این قاعده را بگیره یا خیر؟ چی گفتیم و اشاره کردیم بعدا خواهد مفصل آمد. اما قول چهارم این است که ما بیایم بگیم اون مقداری که متیقن است که خب رد میکنیم به مالک شناخته شده است، اون مقداری هم که مشکوکه بیایم تنصیف کنیم بین من مالک گله و اون مدعی که میگوید توی گوسفندای تو 10 گوسفند من داخل شده. خب به این طور مثلا میگیم که آقای متیقن این است که 5 گوسفند این همساده وارد گله من شده، از طرفی هم یقین داریم بیش از 10 نبوده، پس اون چی که مقدار مشکوک است 5 گوسفنده. اون آقا میگه این 5 مال من داخل شده، من میگم مال شما نیست داخل نشده، بیم تنصیف کنیم به طبق قاعده خوب عدل و انصاف از یک طرف. و در برخی از روایات هم این شاهد داره، اگر یادتون باشه قبلا هم اشاره شد این روایات در کتاب صلح وارد شده که بعد صاحب و سال در کتاب صلح باب 9 و 12 این روایات آورده که اگر کسی مثلا 9 درهم که در نزد شخصی 1 به ودیعه گذاشته، دیگری 2 به ودیعه گذاشته، در این مابین 1 گم شد، اون وقت امام فرمود که خوب از این 2 باقی مونده یکیش که قدر متیقن مالکش اون صاحب 2، 1 در این وسط میمانه و مردده که برای مال مالک 2 یا مال مالک 1، فرمود او را تنصیف کنن، نصفش را بدن به مالک 2 و نصفش را بدن به مالک 1. به این مضمون 2 وارد شده در کتاب صلح که صاحب وسائل یکی را در باب 9 و دیگری را در باب 12 ذکر کرده. و تا خب بر این اساس به ما نحنفی هم بگیم خب 5 که قدر متیقن مال این مدعیه، نمال از این تتمه هم میازاد از 10 یقینا مال من صاحب گله، یا ما مالیست که از بانک بسکراس مثلا دستی 100 رو گرفتن. حالا 5 این مابه این مردده، پس تنصیف کنیم 2.5 را به او بدیم، 2.5 را ما بگیریم. به این هم برخی آمده اند تمسک کرده اند و گفتن مقتضای عدل انصاف هم همینه، علاوه که به این 2 هم موضوع تأیید شده که بعد برخی گفتن این 2 با اصول باب قضا سازگار نیست و لذا یقتصر و علا مورده ها که بعد بحثش انشاءالله در تضاعیف آینده بعد خواهد رسید.
انسان جدی بوده
همین یکی از اشکالات که فرق ما هم داریم. مسئله نظریه دیگری که در مقام ذکر شده که قول پنجم میشه، گفتن به این که اگر این تردید از اول امر باشه، از من اول که آمده تو این گوسفند آقا وارد گوسفند من شده، یا من این بسته 100 تا اسکناسی 10,000 تومانی که گرفتم از من اول میدارم که بخشش مال این آقای زید ابن ارقمه ولی من مقدارش رو من نمیدارم، اگر تردید از اول امر باشه باید اتفاع به قدر متیقن کرد، مازاد از قدر متیقن محکوم نیست و بلکه محکوم به مالک به ملکیت ذلیده. ولی اگر براشه که این تردید بعد از علم به مقدار حاصل بشه، گفتن نه دیگه در اینجا همونطوری که شیخ بها فرموده، بعض محشین قربه هم گفتن، گفتن در اینجا واجب دفع اکثر. خب ببینید همیشه اینطوره که در شرع مقدس فرق است بین شک ابتدایی و شک عارض بعد الیقین. مثلا اگر کسی از اول شک داره لباسش نجسه یا طاهره، خب در همون لباس مشکوک نماز میکنه، مجزی هم هست. اما اگر یقین داره اول نمیدونست که بعد لباسش نجس شده، بعد قفلت کرد و از کنم که شک کرد یا فراموش کرد و نماز خوند، میگه نمازش باطله. خب میگم به این که این نسیان های بعد خیلی به اصطلاح مبرر نیست و مؤمن نیست. پیامبر اکرم در شب معراج از خدای متعال خواست که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، که پس بعد پیغمبر با فرمود رفع عن امتی 9 اشیا، یکیش از سهو و من نسیان، که قرآن اشکال شده که چطور مگه که اون نسیان قابل مؤاخذه هست که از پیغمبر اکرم فقط برداشته شده باشه یا پیامبر از خدای متعال در شب معراج این تقاضا رو کنه. گفتن آری، چون منشأ نسیان غالبا تسامح در اموره، اگر آدم به کاری اهتمام ببرزه فراموش نمی کنه، وقتی که اهتمام نداد موجب برای نسیان میشه. لذا مؤاخذه بر نسیان بجاست و به حق و باطل نیست. بنابراین حالا در مولانا حنفی هم اگر از اول امر مقدار اختلاط شده روشنه، بعد از گذشته چند وقتی دو مرتبه باز این شک و تردید حاصل شد، اینجا دیگه این نسیان عوض نیست و نوبت به اصل براءت و امثال اینها نمیرسه. شبیه این رو هم فقها در مورد شک در اقل و اکثر صلوات قضاییه یا صیام قضاییه گفتن که اگر آدم اول میدونه چقدر چند شبان روزش قضا شده، بعد دو مرتبه برای شک آره شد، اینجا گفتن باید به اکثر عقص کنه. این هم نظریه پنجم. نظریه ششم گفتن که تفصیل بین ما علم حرمت و اعیان بینها و شکف زائد. گفتن به این که یه مرتبه اختلاط از ما هیچ کدامش نمیدونه مال ما هست یا مال غیره، هر جزی از اجزا احتمال مالیت من و مالکیت غیر داره. اینجا اگر از این قبیل بود نه، باید احتیاط کرد و اکثر داد. اما اگر از اول ما می‌دونیم این پنشای خاص معین مال ما نیست و مال حرامه، در زائد این پنشا اگر شک داریم، اینجا گفتن به این که نه، میتوان زائد را به اصل برداشت ولی اگر بنا شد که امر بین متباینین باشه، مثل اینکه نمیدونیم که این پنج تا حرامه یا این پنج تا حرامه یا از قسم دیگر حرامه، اگر مردد بین المتباینین بود، به مقتضای قانون علم اجمالی باید رعایت اکثر و احتیاط را کرد. نظریه پنجم هم که بعضی معاصر میگن، ما میگن از نظر ما این تفصیل پنجم و ششم هر دو پسندیده است که ما در مورد جایی که مردد بین المتباینین احتیاط کنیم، یا اگر شک و تردید بعد حاصل شد احتیاط کنیم، و الا به قدر متیقن اکتفا کنیم. حالا این اقوالی که در مسئله هست، خب مرحوم استاد خویی قائلند به این که ما می توانیم اکتفا به قدر متیقن کنیم و زائد را رجوع کنیم به اصل عدم وجوب و براءت. این هم مبتنی بر یک مسئله دقیقی است، و آن مسئله این است که آیا علم اجمالی تعلق به امور غیر واقعی و به عهد حمای لا به عینه تعلق میگیره ام لا؟ یادم نمیره در نجف اشرف بودی، مرحوم امام خمینی روی منبر اصرار داشت که غیر ممکن است علم به امور غیر واقعی و غیر موجود تعلق بگیره. پیوسته متعلق علم که یکی از صفات حقیقی است، باید همیشه یک امر واقعی باشه. چرا؟ برای اینکه علم یک امر تضایفی است، همونطوری که علم نیاز داره به وجود عالم در تحققش، نیاز داره به وجود معلوم هم در تحقق علم. اما امور واقعیه از این قبیله. علی استاد خویی میخواد ادعا کنه که علم میتوانه قائم به عالم بشه، ولی معلوم لازم نیست که یک امر واقعی باشه. میتوانه معلوم امر اعتباری مثل احدهما لا به عینه باشه. خب این دو مبنا رو به عرضتون رسوندم. حالا بر این اساس استاد خویی میخواد تمسک به اصل براءت کنه. سیعت البحث انشاءالله. اسعد الله ایامکم به میلاد مولانا ابی محمد الحسن.